خبری مجله سرته رسیږي. مصطفی صدیقی له تاسو سره دی د ازادي رادیو په بلې خبری مجله کې.
تشکر از شما. مانده نباشین آقای شبر، سلام و به مجموعه خبری ساعت 7:30 صبح خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و در این مجموعه خبری رادیو آزادی اینها سرخط ساز شدند. در هفتمین شب اعتراضات و نتایج انتخابات ایران، هزاران معترض دیشب با رفتن به پشت بام‌ها شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه ساعت پس از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای لحن بیان رهبر جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند. قصر سفید اعتراض‌های بزرگ یک هفته اخیر علیه نتیجه انتخابات ایران را فوق العاده و شجاعانه خوانده که بسیاری را حیرت زده ساخته است. تیاره‌های جنگی اردوی پاکستان اهداف را در وزیرستان جنوبی مورد حمله قرار دادند. گزارش‌ها می‌گویند که این عملیات با منظور نابودی بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی در وزیرستان جنوبی راه اندازی شده است. اردوی آمریکا میگوید در جریان بمباران ماه می در ولایت فراه 26 غیر نظامی کشته شدند. مقامات آمریکایی پذیرفتند که شاید شمار قربانیان از این هم زیادتر باشد. یک روزنامه پولندی گفته است که نیروهای این کشور در جریان اولین عملیاتشان در افغانستان 29 تن از طالبان و مخالفان مسلح را در جنوب شرق این کشور کشتند. سه مرد مسلح یک محصل پوانزه طب پوانتون قندهار را با ضربه چاقو کشتند. حادثه صبح دیروز رخ داد. یک مامور پلیس گفته است که پس از این حمله یک محصل دیگر ناپدید شده است. در پهلوی اینها مصاحبه اختصاصی داریم با مسئول دفتر نظارت آمریکا بر امور بازسازی افغانستان.
They want electricity for their people. They want good roads. They want good medical attention. They want education. They want to be secure.
و شماره از روزنامه‌های جهان را هم ورق می‌زنیم، اما این مجموعه خبری شنبه 30 جوزای 1388 هجری شمسی برابر با 20 جون 2009 میلادی را با تازه‌ترین تحولات در منطقه آغاز می‌کنیم. با ایران می‌ریم و خبر می‌شیم که در هفتمین شب اعتراضات و نتایج انتخابات هزاران معترض جمعه شب نیم ساعت زودتر از شب‌های قبل با رفتن به پشت بام‌ها شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. حرکت معترضان که علاوه بر تهران در برخی از شهرهای بزرگ ایران از جمله مشهد دنبال شد، از آن رو اهمیت دارد که ساعت پیش از آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه خواستار پایان دادن و اعتراضات شد.
زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندم، عمرق مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست.
خامنه‌ای همچنان احمدی نژاد را پیروز مطلق انتخابات خواند و گفت که در این انتخابات تقلب صورت نگرفته است.
کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی‌دهد. این را هر کسی که دست اندر کار مسائل انتخابات هست، آگاه از مسائل انتخابات، این را تصدیق می‌کنه. اون هم در حد 11 میلیون تفاوت. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100 هزار، 500 هزار، 1 میلیون. خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11 میلیون رو چه جور میشه تقلب کرد؟
هواداران آقای امیر حسین موسوی نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری ایران در روزهای گذشته چندین تظاهرات گسترده را برگزار کردند که در آن صدها هزار معترض به نتیجه انتخابات شرکت داشتند. این تظاهرات پس از آن آغاز شد که وزارت داخله ایران محمود احمدی نژاد را با 24 میلیون و 500 هزار رأی برنده انتخابات معرفی کرد. میر حسین موسوی، مهدی کروبی و مجمع روحانیون مبارز از معترضان خواستند تا امروز ساعت 4 عصر از میدان انقلاب تا میدان آزادی دست بر راه پیمایی بزنند. آیت الله علی خامنه‌ای روز جمعه گفت مسئولیت هر اتفاق در تجمعات و راه پیمایی ها با مسئولان برگزار کننده آن است. به گفته تحلیلگران اظهارات آقای خامنه‌ای به صراحت نشانه از تصمیم وی برای سرکوب تظاهرات و ناآرامی های دارد که یک هفته است فضای سیاسی ایران را به شدت دچار تلاطم کرده است. رهبران سیاسی معترضین و به خصوص میر حسین موسوی هنوز به تهدیدهای آیت الله علی خامنه‌ای پاسخ ندادند، ولی تصمیم نیز برای لغو راهپیمایی روز شنبه نگرفتند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه ساعت پس از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای لحن بیان رهبر جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند. آقای اوباما در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت حکومت ایران باید تظاهرات را که شاهد جهان شاهد آن است به رسمیت بشناسد. رئیس جمهور آمریکا شیوه برخورد با معترضان را نشان دهنده دیدگاه حکومت ایران دانست. عکس العمل آقای اوباما ساعت پس از آن ایراد شد که آیت الله علی خامنه ای به تظاهر کنندگان هشدار داد که به اعتراضهای خود پایان بدهند و تهدید کرد که مسئولیت عواقب راهپیمایی و خونریزی ها با کسانی است که برگزار کننده آن هستند. در این حال قصر سفید واشنگتن اعتراضهای بزرگ یک هفته اخیر علیه نتیجه انتخابات ایران را فوق العاده و شجاعانه خواند. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید روز جمعه در سوال و جواب با خبرنگاران گفت این روزها شما در ایران شاهد رویدادهای فوق العاده هستید و افزود یک هفته پیش هیچ کس انتظار دیدن این تصاویر دلیرانه در ایران را که اکنون می‌بینیم نداشت. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. از همراهی صمیمانه تان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستیم. ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت کابل است و تا دقایق دیگر می‌پردازیم به تازه‌ترین تحولات امنیتی در کشور و چنانچه پیشتر گفتیم مصاحبه اختصاصی هم داریم با مسئول دفتر نظارت آمریکا بر امور بازسازی افغانستان و شماره از روزنامه‌های جهان را هم براتون ورق می‌زنیم. اما حالا سر می‌زنیم به پاکستان و از تحولات امنیتی در این کشور با خبر می‌شیم. طیاره‌های بی‌پیلوت احتمالاً آمریکایی روز پنجشنبه در وزیرستان جنوبی بر سنگرهای شورشیان حمله کردند. گزارش‌ها می‌گویند که در این حملات 13 شورشی کشته شدند. به همین ترتیب روز جمعه طیاره‌های جنگی اردوی پاکستان هم منطقه را بمباران کرده و گزارش‌ها حاکی از آن است که این عملیات با منظور نابودی بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی در وزیرستان جنوبی راه اندازی شده است. همین موضوع را با وحید مجده تحلیلگر افغان که همین لحظه از کابل با ما در تماس است تحلیل می‌کنیم. آقای مجده صبحتان بخیر و خوش آمدید به برنامه. تحلیلگران نظامی به این باورند که بیت الله محسود روابط تنگاتنگ با القاعده داره و نمیشه ویرا به آسانی از بین برد. چی از تحلیل شما؟
وزیرستان منطقه حساسی هست در پاکستان و در سرحد میان افغانستان و پاکستان. در دوران استعمار انگلیس همین منطقه محل تجمع مخالفین بریتانیای کبیر یا امپراتوری بریتانیا در هند بود. از اولین کسانی که در اینجا قیام کردن و قرنها گذشت و بالاخره آخرین نفری که در اینجا به این حرکت های ادامه داد ای پی فقیر بود که حتی با پاکستان هم مخالفت کرد با تشکیل پاکستان. اما جنگ هایی که فعلا هم هست، اگر ما با سوات مقایسه کنیم، سوات یک ضلع بود، در سوات زندگی شهری بود، اما در اینجا قبیله ها هستن، قبایل هستن که دفاع میکنن و این قبایل در طول چند سال گذشته رابطه تنگاتنگی با جناهای طالبان در افغانستان و همچنان القاعده یافتن و اینجا مرکزی بوده برای تجمع و همچنان برای تجهیز شورشیان به مناطق دیگر از جمله در سوات و در دیر و بونیر و شهرهای دیگه پاکستان. و همچنان در افغانستان. بنابراین اینجا یک مرکز بسیار مهم است و به همین دلیل هم جنگیدن با این مناطق در مناطق قبایلی به آسانی منطقه سوات و دیر و بونیر به نظر ما نیست و شاید طولانی تر و خونین تر باشه.
بله، چنانچه شما هم به نحو اشاره کردین آقای مژده، این عملیات در نزدیک سرحد با افغانستان صورت میگیره حالا و چه اثراتی را بر وضعیت امنیتی در داخل افغانستان خواهد گذاشت؟ تحلیلتان چی است مشخصا در این رابطه؟
ما فکر میکنم اگر فشارها زیاد شود احتمالی ای است که تعداد زیادی از طالبا به افغانستان سرازیر شوند و اما برای که میدانیم انتخابات هم در افغانستان نزدیک است و با جنات وضع در افغانستان نامساعد تر شود. اما اگر جنگ فیصله کن نباشه و جنگ های باشه که به شکل فشار روی طالبا در این منطقه باشه و طالبان احساس بکنن که درجه به نیروهای بیشتری ضرورت است، در صورت ای احتمال هم وجود داره که نیروهای از افغانستان به او سمت منتقل شوند و در نتیجه در افغانستان کم و بیش ما شاهد بهتر شدن اوضاع امنیتی باشیم. به هر حال این سمت سوی جنگی که در آینده اتفاق خواهد افتاد که شروع شده تعیین خواهد کرد که بالاخره تاثیرش روی افغانستان در کوتاه مدت مثبت خواهد بود یا منفی.
بله، تشکر از شما آقای مژده، زنده و سلامت باشین، روز و روزگارتان خوش. وحید مژده تحلیلگر افغان بود که در مورد مسائل امنیتی مربوط به پاکستان صحبت میکرد. در مورد انتخابات چه میدانید؟
من میفهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باشه برای من رای میده.
زمین تا هست که دکست دمور نبست چی رمست.
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی. بله، رادیو آزادی برای شما تازه ترین خبرها و گزارش ها و تحلیل ها در مورد انتخابات را گزارش خواهد داد و باید بگویم که امروز 30 جوزای سال 1388 هجری شمسی است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 29 ماه اسد امسال برگزار شود. در کل 41 نامزد به شمول رئیس جمهور کرزی در این انتخابات شرکت میکنند و مبارزات انتخاباتی در 26 ماه جوزا رسما آغاز شد و تا دو روز پیش از برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت. با آغاز کمپین انتخاباتی نامزدان، رادیو آزادی سلسله مصاحبه ها با نامزدان را آغاز کرده و هدف از این مصاحبه ها این است تا معلومات شما در مورد هر یک از نامزدان بیشتر شود. به هر حال برای گرفتن اطلاعات و معلومات بیشتر سر بزنید با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا دقایق دیگر مصاحبه داریم با مسئول دفتر نظارت آمریکا بر امور بازسازی افغانستان و ما حالا میپردازیم به چند خبر در مورد تحولات امنیتی در کشور. اردوی آمریکا میگوید در جریان بمباران ماه می در ولایت فراه 26 غیر نظامی کشته شدند. مقامات آمریکایی پذیرفتند که شاید شمار قربانیان از این هم زیادتر باشد. اردوی آمریکا پس از تحقیقات طولانی در مورد بمباران هوایی بر ولسوالی بالا بلوک این موضوع را دیروز در یک گزارش منتشر ساخت. حکومت افغانستان گفته است که در این بمباران 140 غیر نظامی کشته شدند. نظامیان آمریکایی میگویند تحقیقات آنان روی منابع مختلف استوار است، اما افزودند که امکان روشن شدن تعداد دقیق تلفات موجود نیست. گزارش ها میگویند که تلفات غیر نظامیان در عملیات های نظامی در افغانستان در روابط میان کابل و واشنگتن فاصله ایجاد کرده است. دو سرباز آمریکایی در انفجار کنار جاده در جنوب افغانستان کشته شدند. حادثه از صبح روز جمعه زمان رخ داد که کاروان موترهای این نیروها زیر حمله درآمد. اردوی آمریکا در مورد محل این حادثه هنوز چیزی نگفته است. این در حالی است که مقامات ناتو میگویند تلفات نیروهای خارجی در این آخرها به خاطر انفجارهای کنار جاده افزایش یافته است. در یک خبر دیگر، سه مرد یک محصل پوهنزه طب پوهنتون قندهار را به ضربه چاقو کشتند. حادثه صبح دیروز رخ داد. یک مامور پلیس گفته است که پس از این حمله یک محصل دیگر ناپدید شده است. گمان می‌رود شورشیان این حمله را انجام داده باشند، اما تا حالا کسی یا گروه مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. به همین ترتیب در ارتباط با مسائل امنیتی نیروهای ناتو و افغان روز پنجشنبه یک شورشی ارشد را در عملیات در لوگر بازداشت کردند. این موضوع را نیروهای ناتو گفتند. تحولات امنیتی در افغانستان را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. یک روزنامه پولندی گفته است که نیروهای این کشور در جریان اولین عملیاتشان در افغانستان 29 تن از طالبان و مخالفان مسلح را کشتند. گفته میشود 800 سرباز پولندی به حمایت نیروهای افغان در این عملیات شرکت داشتند. این عملیات که به نام پر عقاب یاد شده برای یک هفته در جنوب شرق افغانستان ادامه داشت. در حال حاضر تقریبا 2000 سرباز پولندی در چارچوب نیروهای ISAF در افغانستان حضور دارند. بر اساس خبر دیگر، پارلمان سلوواکیا دیروز اعزام 16 سرباز دیگر را به افغانستان تصویب کرد. در این میان 10 سرباز نظامی و 5 دکتر نظامی شاملند. این سربازان زیر چتر نیروهای ناتو فعالیت میکنند. سلوواکیا در سال 2004 میلادی عضویت ناتو را حاصل کرد. این بود تازه ترین تحولات امنیتی در کشور. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. از همراهی صمیمانه تان تا حالا تشکر و تا دقایق دیگر شماره از روزنامه های معتبر جهان را ورق میزنیم. اما چنانچه پیشتر گفتم، حالا مصاحبه اختصاصی داریم با مسئول دفتر نظارت آمریکا بر امور بازسازی افغانستان. آرنولد فیلدز ناظر عمومی آمریکا در امور بازسازی افغانستان است. دفتر وی سیگار یا اداره نظارت بر امور بازسازی افغانستان سال گذشته از سوی کانگرس آمریکا ایجاد شد. در مصاحبه که با آقای فیلدز داشتم، وی گفت که دفتر وی مسئول نظارت بر کمک های کانگرس به افغانستان و نحوه مصرف آن در این کشور است. فیلدز همچنان گفت 3 بار به افغانستان سفر کرده و با مقامات ارشد از جمله رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده است. وی افزود که به زودی مسافرت دیگر به افغانستان خواهد داشت. بخش از این مصاحبه را حالا با هم میشنویم. بر اساس گزارش‌ها آمریکا از سال 2001 میلادی به این سو 33 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان متعهد شده است، اما تا هنوز حسابدهی روشن موجود نبوده که این پول‌ها چه شدند و چگونه به مصرف رسیدند. پاسخ شما در این مورد چیست؟ شما در این مورد راست میگویید. ایالات متحده آمریکا در برنامه بازسازی افغانستان دخیل بوده و وعده کمک مالی تقریبا 33 میلیارد دلار را به افغانستان داده است. در ارتباط با سوال شما در مورد حسابدهی و نظارت باید بگویم که تا حد حسابدهی موجود بوده که وزارت‌های خارجه، دفاع، اداره انکشاف بین المللی آمریکا در انجام آن دخیل بودند. به همین ترتیب مکانیزم‌های دیگر برای نظارت هم موجود بودند، اما اداره‌هایی را که نام بردم یکجا با دفتر حسابدهی حکومت نقش اصلی را در این بخش بازی کردند. اداره ما سال گذشته از سوی کنگرس آمریکا ایجاد شد. وظیفه اداره ما مشخصا این است تا از نحوه مصرف پول امدادی آمریکا در افغانستان نظارت کند. خب تا حالا در جریان مأموریتتان چه دستاوردهایی داشته اید؟ ما چندین تحقیق و بررسی را در افغانستان انجام دادیم. تا حالا 3 گزارش کتبی را ترتیب کرده و به کنگرس آمریکا فرستادیم. ما به طور مشخص روی قرارداد در مورد آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان تمرکز کردیم. چنانچه شما می دانید راز موفقیت بازسازی در وجود امنیت نهفته است. در این آخرها بد امنی ها در افغانستان افزایش یافته. چگونه می شود به این مشکل رسیدگی کرد؟ خب در واقع مسئله امنیتی از همان روز اول در خصوص تلاش‌های بازسازی مطرح بوده است و چنانچه در جریان بوده اید، میزان ناامنی‌ها در جریان چندین سال گذشته سیر سعودی را پیموده است. اما معتقدیم که استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما در قبال افغانستان خشونت‌ها را در این کشور مهار می‌کند و راه را برای فعالیت‌های بازسازی در این کشور هموار می‌سازد. جنرال فیلز، چنانچه می‌دانید فساد اداری همواری یک مشکل بوده که به نوبت خودش مانعی را بر سر راه فعالیت های بازسازی در افغانستان ایجاد میکند. از آنجایی که میدانیم شما 3 بار به افغانستان سفر کرده اید و از شما نقل قول شده که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در ملاقات با شما خواستار کمک در بخش مبارزه با فساد اداری شده است، تا حالا مشخصا در این بخش چه کمکی انجام داده اید؟
باز
هم میخواهم بگویم که ما یک اداره نظارت کننده هستیم، بنابراین ما مشخصا بر پولهایی که از سوی کنگرس آمریکا به افغانستان کمک و مصرف میشود نظارت میکنیم. ما از نحوه مصرف این پولها نظارت میکنیم تا این اطمینان حاصل شود که همین مبالغ به طور درست به مصرف رسیدند. وقتی در قسمت مصرف این پولها خالیگاهی را در میابیم، همان موارد را به توجه کنگرس ایالات متحده آمریکا و به همین ترتیب به توجه اداره های فدرال که شاید راه حل برای این مشکل داشته باشند میرسانیم. در قسمت فساد اداری باید بگویم که من شخصا از این بابت نگران هستم. رئیس جمهور کرزی در 2 ملاقاتی که با وی داشتم این موضوع را مستقیما به من گفته است. چیزی را که ازش خوشم آمده این است که همین مسئله در بلندترین سطوح حکومت افغانستان به طور آشکار مورد بحث قرار میگیرد. همچنان از این خوشم میآید که رئیس جمهور کرزی میکانیزم را برای مبارزه با فساد اداری ایجاد کرده است. رئیس جمهور کرزی در این راستا خواهان کمک از جامعه جهانی شده و شخصا از من کمک طلب کرده است. میکوشیم تا برای مواصل راه حل پیدا کنیم.
President Karzai and to the people of Afghanistan in this regard.
مصاحبه ای بود با آرنولد فیلدز، ناظر عمومی آمریکا در امور بازسازی افغانستان. دفتر وی سیگار یا اداره نظارت بر امور بازسازی افغانستان سال گذشته از سوی کنگرس آمریکا ایجاد شد. فیلدز 3 بار به افغانستان سفر کرده و با مقامات ارشد از جمله رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده است و میگوید که به زودی مسافرت دیگری به افغانستان خواهد داشت.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شدید. از رادیو آزادی.
توقع مردم از رئیس جمهور آینده افغانستان چیست؟
ما عمر رقم کاندیدا خواهانش هستیم که دست مردمی بیچاره را بگیره، مردمی غریب را بگیره.
ما شانستان شهر مزار شریف، ما با کسی رای میتیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنه، مردمی غریب و بیچاره افغانستان پرده شه.
ما مثال از کسب مالی مزار شریف یک آدم رای میتیم که یک کار و غریبی و یک چیز خوب بیاره. این رقم یا سال های سال شده ما کدام کار غریبی نمیتیم.
ما عبدالرحمن رئیس جمهور، ما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، دو وطن خدمت کنه، غمی رایر که بخوره بیتم که برادر دیگه همون خود سرانه هر کار بکنه و یک کس قصه گیر نشوه.
نظریات شماره مردم را شنیدید و توقع آنها را از رئیس جمهور آینده افغانستان. امروز سوم جوزای سال 1388 هجری شمسی است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 29 ماه اسد امسال برگزار شود. در کل 41 نامزد به شمول رئیس جمهور کرزی در این انتخابات شرکت میکنند. مبارزات انتخاباتی در 26 ماه جوزا آغاز شد و تا درست پیش از برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 110.5 میشنوید. مشکلات بر سر راه افغانهایی که از کشورهای همسایه به وطن برمیگردند کدام هاند؟ خانواده های بیجا شده با چه معضلات دست در گریبان هستند؟ آیا افغانهای مهاجر میتوانند در انتخابات رأی بدهند؟ در برنامه زیر آسمان کبود امروز همین مسائل را با مسئولان مهاجران و کارشناسان امور مورد بحث قرار می‌دهیم. به ما زنگ بزنین و سوال بکنین لطفاً. از ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت امروز منتظرتان هستیم و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. در هفتمین شب اعتراضات به نتایج انتخابات ایران، هزاران معترض دیشب با رفتن به پشت بام‌ها شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه ساعت پس از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای لحن بیان رهبر جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند. قصر سفید واشنگتن اعتراض‌های بزرگ یک هفته اخیر علیه نتیجه انتخابات ایران را فوق‌العاده و شجاعانه خواند. تیاره های جنگی اردوی پاکستان اهداف را در وزیرستان جنوبی مورد حمله قرار دادند. گزارش ها می گویند که این عملیات به منظور نابودی بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی در وزیرستان جنوبی راه اندازی شده است. اردوی امریکا می گوید در جریان بمباران ماه می در ولایت فراه 26 غیر نظامی کشته شدند. مقامات امریکایی پذیرفتند که شاید شمار قربانیان از این هم زیادتر باشد. یک روزنامه پولندی گفته است که نیروهای این کشور در جریان اولین عملیاتشان در افغانستان 29 تن از طالبان و مخالفان مسلح را کشتند. سه مرد یک محصل پوهنزه طب پوهنتون قندهار را به ضرب چاقو کشتند. حادثه صبح دیروز رخ داد. یک مامور پلیس گفته است که پس از این حمله یک محصل دیگر ناپدید شده است. سرخط تازه ترین ها را شنیدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید و تا دقایق دیگر شماره از روزنامه های معتبر جهان را ورق میزنیم. اما حالا قرقیزستان با امریکا در مورد انتقال تدارکات غیر نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان توافق کرده است. وزیر امور خارجه قرقیزستان در صحبت گفت که موضوع بازگشایی پایگاه هوایی مناس شامل این توافقنامه نمی شود. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
قرقیزستان موافقتنامه ای را با ایالات متحده آمریکا امضا رساند که بر اساس آن آمریکا می تواند از خاک این کشور مواد غیر نظامی را به نیروهای مستقر در افغانستان انتقال دهد. بر اساس گزارش فرانس پرس، قادر بیگ صابروف وزیر امور خارجه قرقیزستان در یک مصاحبه گفته است که او با وزیر امور خارجه آمریکا در مورد انتقال وسایل غیر نظامی نیروهای ناتو و آمریکا موافقه کرده است. وزیر امور خارجه قرقیزستان گفت که در این موافقتنامه موضوع باز گشایی پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان شامل نمی باشد. قرقیزستان فیصله کرده است که پایگاه هوایی مناس را بر روی نیروهای آمریکا در افغانستان ببندد. ایالات متحده آمریکا و افغانستان از قرقیزستان خواستند تا به این فیصله تجدید نظر کند. قرقیزستان پس از آن این تصمیم را اتخاذ نمود که روسیه کمک 2 میلیارد دلار را به قرقیزستان وعده سپرد. ناظران می گویند که قرقیزستان به اشاره مسکو این تصمیم را اتخاذ نموده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. بله، و برای گرفتن معلومات تازه لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 7:57 به وقت کابل است و در این قسمت این مجموعه خبری بیاین که یک جا با هم شماره از روزنامه های جهان را ورق بزنیم. جاوید نعیمی با شماست.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد درباره مشکلات تلفات افراد ملکی در افغانستان که در بخش از آن می نویسد موج کشته شدن افراد ملکی در نتیجه حملات قوای ائتلاف در افغانستان یک نوع خشم را در میان مردم ایجاد کرده است که به مبارزه علیه خشونت تحت رهبری آمریکا در افغانستان ضربه می زند. روزنامه می افزاید از رئیس جمهور اوباما تا جنرال مک‌کریستال قماندان عمومی نو نیروهای آمریکا در افغانستان و دیگر مقامات این کشور همه کاهش تلفات افراد ملکی در افغانستان را از اولویت‌های استراتژی نو آمریکا در افغانستان حساب می‌کنند. اما با نوشته روزنامه تحت شرایط کنونی هیچ یک از این مقامات آمریکایی یک طرح دقیق را برای رسیدن به این هدف ارائه نمی‌کنند، زیرا شکل جنگ در افغانستان پیچیده است و در صورت گسترش عملیات خطر افزایش تلفات ملکی هم بیشتر می شود. از سوی دیگر طالبان می دانند که نمی توانند در برابر حملات هوایی قوای آمریکا مقاومت کنند، از این رو باید کار را انجام دهند که به یک ترتیب حملات هوایی متوقف شود. روزنامه می نویسد در چنین حالت طالبان از مردم ملکی برای خود سپر می سازند و واضحند در حملات هوایی تعداد از این افراد کشته می شوند که در نتیجه سر و صداهای علیه عملیات هوایی در افغانستان بلند می شود. از سوی دیگر حملات هوایی یک جزء مهم جنگ علیه شورشیان در افغانستان است که بدون آن پیروزی کار آسان نخواهد بود. به این دلیل روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد که با در نظر داشت شرایط کنونی هرچند مقامات آمریکایی تعهدات را در این رابطه به جا می‌گذارند، ولی در عمل متوقف ساختن تلفات ملکی کار آسان نخواهد بود. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود درباره این که بند امیر پارک ملی افغانستان اعلان شد، مطلب را نشر کرده و در بخش از آن می نویسد افغانستان با این عمل می خواهد بعد از 30 سال جنگ دوباره به بهشت از سیاحان مبدل شود. روزنامه درباره زیبایی های این منطقه، مخصوصا آبهای شفافی که در عمق دره‌ها در منطقه بند امیر دیده می شود صحبت کرده و نوشته است اکنون مردم افغانستان امیدوارند که بار دیگر سیاحان خارجی به کشورشان سفر خواهند کرد و منبع درآمد دیگر در اینجا پیدا خواهد شد. به نوشته فاینانشال تایمز، از قرنها به این سو یگانه گروه های خارجی که به افغانستان می آمدند، اشغالگران خارجی بودند که می خواستند این کشور را تحت سلطه خود درآورند. اما امروز با بنا شدن یک پارک ملی، گروه های سیاحان خارجی دسته دست از این کشور دیدن خواهند کرد. به نوشته روزنامه، فراموش نباید کرد که تهدیدهای امنیتی در افغانستان هنوز زیاد است که در کوتاه مدت نباید انتظار سرازیر شدن موج از سیاحان را به این کشور داشت.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. باید بگویم که در برنامه زیر آسمان کبود امروز در مورد مشکلات مهاجرین افغان صحبت میکنیم. از ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت امروز منتظرتان هست محمد شبر. در استیدیو آقای شبر خوش آمده.